سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. با اپیزود 29 رادیو بیدار با شما هستیم. ممکنه کدهای بد هم بازده داشته باشن و کار برنامه نویس رو بندازن، اما دیپلوی کردن این گونه کدها میتونه یه شرکت بزرگ رو کاملا زمین بزنه. میدونیم که هر ساله زمان و منابع بسیار زیادی صرف رفع ضرر و زیانهای ناشی از بکارگیری کدهای غیرحرفه‌ای در برنامه نویسی میشه. کلین کد اسم کتابی از رابرت سی مارتین که مبحثی کاملا نو در رابطه با کدنویسی ارائه کرده. مارتین با گروهی از همکاراش از مؤسسه آبجکت منتور کار خودشون رو شروع کردن و به تدریج بهترین روش‌های کدنویسی رو که عملاً به کار گرفته میشن در این کتاب جمع‌آوری کردن. کلین کد یکی از بهترین کتاب‌های نوشته شده تو این زمینه است. در این کتاب تعداد زیادی سورس کد وجود داره که خواننده کتاب باید کد‌های مناسب و درست از کد‌های اشتباه و بد تشخیص بده. کلین کد کتابیه که باید خوندش. دوستان همراه در این قسمت مهدی شکویی، یوسف امادی، محمد نادی، شریف یزدیان، فرشاد کاظمی، محمد امینفرد و بهروز هستند.
سلام دوستان عزیز، امشب جلسه 29 پادکست رادیو بیدار داریم. در خدمت دوستان هستیم با موضوع بررسی کتاب کلین کد یا کد نویسی تمیز. ببینیم که این کتاب که توسط آقای آنکل باب نوشته شده چه چیزایی برامون داره. یا رابرت سی مارتین اسم اصلیشون هست و چه موضوعاتی را میتونیم که ازشون یاد بگیریم.
این اولین کتاب مشهور رابرت مارتین هست. بعد از اون کتاب The Clean Code را داره که در مورد برنامه نویسه هست. در حقیقت Clean Code در مورد خود کود هست و پروسه کودینگ و استانداردهایی که بهتره که رعایت بشه، این توصیه میشه رعایت بشه. حالا توی طول برنامه چپترهای مختلف رو دونه دونه نام میبریم.
جالبه آقای مارتینه که نگاه میکردم یوتیوبش ها، خب ایشون خودش جزء دایناسورا میدونه دیگه، خیلی قدیمی کد نویسی میدونه. میگه که من 40 سال پیش کد نویسی میکردم، از اسمبلی و لیسپ و کوبول و فورتران و اینا رو همه رو توی ویدیوهاش میگه. و حالا جای مختلفی که مصاحبه میکنه همیشه افتخار میکنه به اینی که از خیلی سال گذشته، همه حدود 40 سال پیش کد نویسی را کار کرده و میگه که همیشه فقط کد نویسی مهم نیست، مهم اینه که آدم تمیز کد بنویسه و اینه که اگر که یه بار زحمت میکشه برای اولین بار که کدشا ترتمیز مینویسه، برای دفعه بعدش خیلی راحته. چون ما میدونیم که خیلی از برنامه نویسا دستخط خاص خودشونو دارن، یعنی وقتی که کد مینویسه حتی ممکنه که چند وقت آینده هم خودش نتونه بخونه، دیگران که هیچی، یعنی خیلی باید سخته خوندنشون. تو این زمینه چه تجربه هایی هست تا بریم سراغ
تجربه کتاب. شخصی من اینه که این واقعیت داره، یعنی من گاهی اوقات کدی که خودم نوشتم چند ماه پیش رو باز میکنم ببینم که کدوم ابلهی رو نوشته. اینم روی کیت بلیم که نگاه میکنم اینم که آره کار خودم بوده. علت اصلی اینه که یه علت اصلی اینه که انسان خودش داره مدام پیشرفت میکنه و ارتقا پیدا میکنه توی هر کاری، مثلا توی کد نویسی. برای مثلا من وقتی که کدای دیگه رو میخونم برمیگردم به کد خودم، اینه که واقعا بهتر از این میشد نوشته بشه. یک زمانی بود که من واقعا استانداردهای لینتینگ رو برای مثال رعایت نمیکردم شخصا. برای من سریع کار کردن خیلی مهمتر بود. از نظر شرکت هم اینطور بود. یعنی که کدی ای کار میکرد دیگه کار میکرد دیگه، حالا اهمیت نداشت که حالا کامنت داشته باشه، فانکشن ها چجور نوشته شدن، خانایی کافی داره برای افراد دیگه یا نه. یک مثال یا یک مثال مشهور هست، نمیدونم از چه فردی، حالا میتونم سرچ بکنم، میگه که هر کسی میتونه، هر ابلهی میتونه کدی رو بنویسه که ماشین بفهمه، کامپیوتر بفهمه، ولی یک برنامه‌نویس خوب کسیه که برنامه بنویسه که انسان‌های دیگه بفهمن. و این واقعا اهمیت داره، خیلی خیلی بهش توصیه شده و فکر میکنم که بهترین ایندیکیتور هم خودمون هستیم که اگه چند ماه بعد برگردیم و خودمون نگاه بکنیم ببینیم هنوز قابل فهم هست یا نه، یعنی با خوندن اون کد میفهمیم که داره چه کار انجام میده یا نه، که خب یکی از مهمترین ها داکیومنت کردن و کامنت گذاشتن بر روی خود کد هست.
من دوست داشتم اشاره بکنم به اینکه چی شد این آنکل باب به این قضیه فکر کرد که این همچین چیزی لازم هستش. نیاز بیزنس بودش. در واقع تو سمینار آموزشی همین کتابم که توی یوتیوب مجانی هم هستش، میشه توی 6-7 ماژول هستش، سمینار آموزشیش میشه رایگان دید، میاد اشاره میکنه، میگه مشکل اصلی این بودش که وقتی به یه سافتور دیولپر میگن یه کدی رو بزن، با سرعت برق خیلی سریع این کد رو میزنه روز اولی که شرکت را افتاده. میگن ما یه مشکل داریم، یه مسئله داریم، شرکت رو میخوایم تأسیس کنیم، کد رو سریع میزنن، خیلی سریع. 2 سال میگذره، 3 سال میگذره، بعد میگن ما میخوایم یه فیچر خیلی ساده از فلان ماژول رو یه تغییری بدیم چون فلان کلاینت این رو خواسته. همون سافتور دیولپر هایی که روز اول با سرعت برق کد رو دیولپ کردن، دستشون رو میذارن زیر چونهشون، میگن خیلی مشکله، 6 ماه 1 سال وقت نیاز داریم برای همچین چیزی. و این واقعیت، نکته طنزش اینه که من خودم الان جایی کار میکنم که همین جور شده. و همینها سال 2007-2008 کدی رو دیولپ کردن به صورت برق، مشخصه به صورت برق و باد این کد دیولپ شده. الان ما کوچکترین تغییری بخوایم بدیم شاید دست کم 2 ماه 3 ماه طول میکشه. و نکته غم انگیزتر همین چیزی بود که الان آقا مهدی هم اشاره کرد، همین امروز تو جلسه اسکرام، همین امروز ساعت 9 صبح اسکرام میتینگ ما، دقیقاً یه نکته‌ای رو یکی از اعضا اشاره کرد، گفت برای فلان چیز ما نیاز به یه سندی داریم که فیچر لیست داشته باشیم، ببینیم که کلاینت ها منطبق با اونها آن و آف بکنیم حداقل این کامپوننت ها رو. لید تیم برگشت گفت فعلا نه، بذارید کار رو جلو ببریم، فقط تموم بشه بعدا بهش فکر میکنیم. این بعدا من مطمئنم هیچ وقت اتفاق نمیفته.
راسته همینطوره. این بحثی هست که ما همیشه داریم، وقتی که شما برای کسی کار میکنید، حالا با توجه به بودجه که دارن، زمانی که دارن، تمام سعیشون میکنن که حالا به قولی که دادن عمل کنن. گاهی اوقات هم خیلی ددلاین ها رو یا زمان دلیوری پروژه رو خیلی دور غیر واقعی اعلام میکنن و چون نمیرسن دیگه، اون دیگه وقتی که هر چقدر که نزدیکتر میشن به اون ددلاین شروع میشه، کد بدتر میشه، کامل داکیومنت کمتر میشه، تست کمتر براش وجود داره. یک مثال قنه‌دارم از حالا من بتونم پیدا بکنم که برای مثال دیگه، نقاش اومده میخواد یک اسب بکشه که اون ابتدای کار خیلی خوب انجام میده، بعد همچنان که پیش میره دیگه چون یه فرصت نداره آخر کار، اون صورت اسم اون آخر کار خیلی کارتونی بچگانه میشه. و بدترین حالت هم اینه که تست رو هم چیز نمی کنن، لحاظ نمی کنن، یعنی فقط کد نوشتن انجام میدن و بهای بیشتری به دیولوپر اکثر هم میدن تا به تستر. و حتی از اون بدتر، برای مثال یوزر اکسپریانس یا یو اکس قابل قبولی نداره، همون چیزی که دیولوپر فکر کرده که درسته و به منطق خودش کار میکنه صحیحه، هم رو تعمیم میدن به بقیه یوزرها، در صورتی که ممکنه که واقعا یوزر نتونه استفاده بکنه. حالا یکی موافق باشید میتونه دونه بدونه آقای نادی نام ببرید از چپترهای کتاب، حالا تا هر کجا که رسیدیم تو این جلسه در موردش صحبت میکنیم و تجربیاتمون رو میگیم.
فصل کتاب رو یه بررسی بکنیم. فصل یکش کد نویسی تمیزه یا خود کلین کد رو میگه. فصل دومش اسمهای معنیدار رو بررسی میکنه یا meaningful names. فصل سومش توابع یا فانکشنز، فصل چهارم کامنتس، فصل پنجمش قالب بندی یا فرمتینگ، فصل ششم اشیاء و ساختار داده Object and Data Structures، فصل هفتم مدیریت خطا یا Error Handling، فصل هشتم مرزها یا Boundaries، فصل نهم تست های واحد یا Unit Test، فصل دهم کلاس ها Classes، فصل یازدهم سیستم ها Systems، فصل دوازدهم ترجمه شده تکوین یا Emergence، فصل سیزدهم همروندی یا کانکارنسیز، فصل چهاردهم اصلاحات متوالی یا سکسسیو ریفاینمنت، داخل جی یونیت، جی یونیت اینترنالز، فصل شونزدهم بازسازی سریال دیت یا ریفکتورینگ سریال دیت، فصل هیودهم نشانه ها و اکتشافات یا اسملز اند هیوریستیکس، دوتا هم که پیوست داره، چهار تا ارزش یا ولیو و 12 تا اصل یا پرینسیپل که این یک منیفست این کلین کد هست و داخل کتاب هم آوردتش. بعدن آنکل باب با بقیه همکاراش تو مؤسسه آبجکت منتور روش های مختلف کد نویسی رو بررسی کرد و گفت که بهترین مورد رو باید استخراج بکنیم که این کار رو انجام دادن. این روش ها به تدریج روی هم اضافه شد و در نهایت قالب کتاب کلین کد درست شد و در اختیار عموم برنامه نویسان قرار گرفت. مفاهیم اون کتاب تا اونجایی که مورد توجه دیولپر هست تو مدت کوتاهی به یکی از پرفروش در این کتاب های آمازون تبدیل شد و بعدش هم با تکیه بر اصول اجایل یا متدای چابک نکاتی تو کتابش مطرح کرد که باعث تمیزتر شدن کدها، نگهداری آسان‌ترش، درک بهتر منطق برنامه و بهبود عمل کرده کدها میشه. تو این کتاب روش نوشتن کدهای ماژولار، چگونگی اشکال زدایی یا دیباگینگ و نحوه استفاده از توسعه آزمون محور یا تست ریبن دیولوپمنت آموزش داده شد.
سال 2008 هست ریلیز کتاب.
توی بخشی از کتاب میگه که ما حتی کد بعدم اگر که بنویسیم میتونیم کاربرد داشته باشیم اگر که حتی کدمون هم تمیز نیست، ولی این کد بعدن میتونه که اون سازمانمون و شرکتمون رو به زانو در بیاره. میگه که هر سال ساعت‌های بیشماری و منابع قابل توجهی به دلیل همین نوشتن کد بعد از دست میره و ما میتونیم که جلوی این بد کد نویسی رو بگیریم. با اینی که اول کار ممکنه که خیلی زمان بیشتری از شما بگیره، ولی موقعی که بعداً ارجاع میدید به این کد خیلی خواناتره و میتونید که سریع تو زمانتون خیلی بیشتر صرفه‌جویی میکنه. میگه که هممون به این فکر میکنیم که کدوم قسمت کد نویسی درسته کدوم قسمت درست نیست و به تجربه برای همه حاصل میشه، ولی باز آقای رابرت مارتین با تجربه 40 ساله‌ای که تو برنامه نویسی داره میگه من سعی کردم تقریبا تمام نکات در بیارم و جامع ترین بخش رو توی این کتاب بیارم. کتابش رو به سه بخش تقسیم میکنه. تو بخش اولش توصیف اصول و الگوها و شیوه های نوشتن کد تمیزا بررسی میکنه. بخش دومش مطالعات موردی تو افزایش پیچیدگی برنامه است. میگه که هر بررسی این وضعیت ها یه تمرین برای تمیز کردن کد است. تبدیل کردن کدی که دایره مشکلاته به کدی که درست و مؤثره بتونیم که تغییرش بدیم اون کد اشکال دارمونو. و سومین قسمت کتابم که نتیجه نهایی کارمونه که این قسمت یه فصلی که شامل یه لیست از اکتشافات و نشونه ها تو زمان تولید کد و بررسی مطالعات موردیه که این روش نالج بیس ما را زمانی که کد می‌نویسیم و می‌خونیم و تمیز میکنیم نشون میده که از چه راهایی انجام میدیم. تو این کتاب میتونیم که تفاوت بین کد خوب و بد رو کشف کنیم، ببینیم که اگر که کد خوب رو ننوشتیم چجوری از کد بد تبدیلش کنیم به کد خوب، دیر نشده برای تغییرش، و چطوری اسمای خوب انتخاب بکنیم برای توابع خوب، اشیاء خوب و کلاس‌های خوب رو بتونیم چجوری ایجاد بکنیم، چجوری فرمت بندیش بکنیم که افراد دیگه بتونن راحت بخوننش، چطوری پیاده سازی کامل رسیدگی به ارورا، خطاها و بدون مبهم کردن منطق کد چجوری انجام بدیم، با کمترین بررسی بتونیم که منطق کد رو در بیاریم و چگونه به صورت تست دریون بنویسیمش که برای تست خیلی راحت تر باشه.
من یه دو تا نکته کوچیک فقط بگم راجع به همین بخش یکی کتاب. توی همون صفحه 4 قسمت بد کد همونجا داره اشاره میکنه دو تا نکته. نکته‌ای که هستش، نکته اول اینه که بالای صفحه 4 هم اومده به صورت ایتالیک نوشته later equals never، یعنی اینکه ما الان یه چیزی بنویسیم بعد بره بعدن برگردیم ریفکتور بکنیم، این هرگز اتفاق نمیفته معمولا، خصوصا الان هم که دیگه کدایی که در واقع production environment داره کار میکنه و توی پایپلاین هم هستش، به این راحتی فکر نمی کنم شرکتی بیاد دست بزنه ریفکتور بکنه، مثلا کلاینت ها رو 24 ساعت دان نگه داره سیستم رو که بعد بیادش ما بیایم ریفکتور بکنیم. پس من فکر می کنم اون later equals never که بالای صفحه 4 اشاره کرده حرف درستی هستش. یکی هم نموداری که تو همون صفحه 4 هستش productivity و time رو اومده توضیح داده که اگر کد کلین نباشه وضعیت پروداکتیویتی و تایم شرکت اینی هستش که ملاحظه میکنید. روزای اول همه چیز خوب، عالی، ولی هرچی میریم جلوتر پروداکتیویتی تیم میاد پایین تر.
خیلی عالی، بریم سراغ بقیه بخشا. مرسی از توضیحتون آقای یوسف. آره، همینجوری که میبینیم توی فصل 1 مثالایی که زده، حالا از همکارایی که مطالبی که گفتن، فصل 2 یه ذره کاربردی تره، از نام‌های معنیدار شروع کرده در حقیقت و اینی که توی مقدمش میگه که نرم افزار همه چیش روی اسم گذاریشه. وقتی که ما اسم وریبل رو میذاریم، متغیرها یا فانکشنامونا، توابعمونا یا آرگومانای کلاسامونا و پکیجامونا، ما تمام سورس کدمون و مسیرامون رو نامگذاری میکنیم، اینا همه باعث میشه که بتونیم که هم بعدن که به خاطر میخواییم بیاریم راحت تر باشه، با سرعت بهتر باشه و همینی که راحت تر بتونیم دستبندیشون بکنیم. میگه که این نامگذاری ما به صورت مداوم انجامش میدیم، اینی که اسم خوب روش بذاریم یا اینکه اسم آگاهانه روش بذاریم، حتی میتونه که یه سری اسمها منظور ما رو برسونن که اگر که این متغیر رو تعریف کردیم برای چه منظوری تعریفش کردیم، حالا حتی اگر که طولانی ترم باشه ولی راحت تلفظ بشه یا اینی که راحت تو به خاطر سپرده بشه، این خیلی زمان رو در آینده برای ما صرفه‌جویی میکنه. میگه که یه اسم میتونه که اسم انتخابی خودتون باشه، ولی حتی ممکنه که شما از یک موضوعی یه ذهنیت قبلی داشته باشید و اون اسم رو انتخاب بکنید، ولی ممکنه که اون اسم برای نفر بعدی خوانا نباشه و ندونه که شما به چه منظوری اون اسم رو گذاشتید. میگه که هر کسی این کد رو میتونه بخونه، میتونه از اسم گذاری شما حس خوب بگیره. باید این کار بکنیم که برای همه مینینگفول باشه، دارای معنی باشه.
خب در مورد نامگذاری وریبل ها، متغیرها، بحث زیاد هست. به نظر من کاملا منطقی هست که ابتدا انسان یه زمان کمی رو بذاره تصمیم بگیره بر پایه یک استاندارد معقولی نامگذاری رو توی کدش انجام بده. حتی یک اون استاندارد خاص شما باشه، کسی که کدو میخونه بعد از مدت متوجه میشه که شما چجور نامگذاری کردید. برای مثال، حالا استاندارد مختلف وجود داره، برای مثال توی بعضی از زمان برنامه‌نویسی، از اونجایی که تایپ وریبل ممکن مشخص نباشه، زمانی که وریبل رو دارن تعریف میکنن تایپ وریبل رو ابتدای کار میذارن. برای مثال str برای string یا int برای integer یا integer و به همین ترتیب. بنابراین یکی ما داشته باشیم str اکثرا با حروف کوچیک، حروف کوچیک شروع میشه این نام، و بعد نام اصلی وریبل first name، str first name، و بعد اون first name رو F رو به صورت F و N رو کپیتال برنامه‌نویس میذاره، بهش میگن کوانشوتوری. به این ترتیب بسیار خوندن این وریبل ساده میشه، استرینگ هست و فرست نیم خیلی سریع شما میخونه. اما اگه همه حروف کوچیک باشه قابل خوندن نیست، اگه حروف بزرگ باشه به همین ترتیب. این استاندارد است که ممکن شما داشته باشید و استفاده کنید یا برخی از زبان برنامه‌نویسی پیشنهاد بدن. اما برای مثال توی پایتون حالتی که پیشنهاد میشه استفاده کردن از اندرسکور یا اندرلاین هست. برای مثال فرست نیم، فرست یعنی همین حروف کوچیک، اما هر زمان که یک اسپیس وجود داره یک اندرلاین میذارید. حالا هر زبان برنامه‌نویسی پیشنهاد میکنه که استاندارد خاصی رو شما به کار ببرید. توی پایتون ما استانداری داریم به اسم PEP PEP8 که رول‌ها بسیار زیادی توش تعریف شده، که برای مثال ابتدای کار که کد شما شروع می‌کنید، ابتدای کار ایمپورت ها رو انجام میدید، ماجرایی که می‌خواید ایمپورت بکنید و ابتدای کارتون ایمپورت ها، برای مثال ایمپورت های استاندارد یا که داخل خود پایتون وجود دارن، برای مثال ایمپورت او اس، ایمپورت سیس، اس آی اس، اینها رو شما ایمپورت می‌کنید. بعد از اون پکیجی که نصب کردید و ایمپورت می‌کنید، بعد از اون چیزهایی که داخل خود کد شما توی ماژولای دیگر هست اونا رو ایمپورت می‌کنید، یا اگه قراره که به صورت ریلیتیو پث بدید، مسیر بدید، دات به معنی برای مثال اون مسیر حال حاضر هست. و برای اینکه اینها رو چک بکنید پکیج‌هایی وجود دارن یا نرم افزاری وجود دارن که بهشون میگن لینتر یا کد لینتینگ. کد لینتینگ رو احتمال زیاد ما توی فصل دیگه این کتاب داشته باشیم، که فرمت نام یکی از این استانداردها هست. شما با اجرا کردن اون پکیج ها و نرم افزار ها خیلی سریع بهش میگن استاتیک کد آنالیسیس، اون تمام ارورها رو به شما نشون میده. برای مثال توی پایتون پکیجی داریم به اسم فلیک اد داریم، و شما اون رو که ران میکنید روی کدتون اون مسیر تمام فایل ها رو چک میکنه، تمام ارورها رو به شما نشون میده خط به خط. و اگه از یک IDE یا Integrated Development Environment استفاده کنید، برای مثلا برای پایتون پایچارم استفاده کنید، این داخل اون کد هست. بنابراین شما وقت دارید نامگذاری میکنید برای تابع، برای وریبل یا برای کلاس، همون لحظه بهتون نشون میده، اگرچه ارور نمیده که اروری که اجازه ندید که برنامه اجرا بشه، برنامه اجرا میشه اما به صورت یک هاشور اگه اشتباه نکنم زرد رنگ زیر اون یک خطی میکشه، اگه موس رو ببرید روش بهتون نشون میده که برای مثال برای وریبل بهتره که شما اینطور نامگذاری کنید، فرست یعنی اول همه حروف کوچیک باشن، اندرسکور داشته باشن، برای نام تابع حروف کوچیک باشه، این گونه باشه، برای نام کلاس با حرف بزرگ ابتدا شروع بشه و به همین ترتیب. و بسیار کمک میکنه نامگذاری توابع، نامگذاری وریبل ها توی کد بسیار کمک میکنه به خوانش بالای کد شما، یعنی اون ریدیبلیتی کد رو به شدت بالا میبره و هر کس هم که میخونه حتما دعاتو میکنه دیگه، اینقدر خوب وریبل رو تعریف کردید. و منم با کسی کار کردم که چون پیش از منم اومده بودن و از منم سینیور تر بودن، وریبل نمش چی بود؟ P1, P2, P3 میکشتش که مثلا اینا رو عوض بکنه، دو کار میکنه این داخل، برای مثلا داخل این تابع هست مهم نیست، یعنی اینترنال توی اون فانکشن، در اصل خب اون فانکشن هم باید قابل خوندن باشه، نه که شما فقط چیزی رو بنویسید که خودتون میفهمید.
حالا من یه خاطره بگم از روی یه برنامه نویسی ASP کلاسیک انجام میدادم خیلی وقت پیش. یه بنده خدایی از اون شرکتی که من براش انجام میدادم همیشه کنار دست من مینشست که حالا یا اینکه یاد بگیری یا اینکه ببینه که کدا چجوریه. یه قسمت از برنامه احتیاج نبود که این کد خونده بشه، چون استرینگا کانکاتینیت میشد برای دستور SQL، بعد یه 5 کاراکتر اضافی میومد. تو اون 5 کاراکتر اضافی هر چیزی من میتونستم بنویسم. بعد یه کلمه اضافی من نوشتم و ایشون جلب توجه کرد، گفت که این چه کلمه یه؟ گفتم این یک چیزه، یک خیلی متد جدیدیه تو برنامه نویسی، و این اگر که این 5 کلمه 5 حرف نباشه، 5 کاراکتر نباشه، اصلا کار نمیکنه. و خیلی تعجب کرده بود، کلی رفته بود تحقیق کرده بود که این معنیش چیه، و اینی که دیده بود چیزی رو پیدا نمیکنه. و برای بعضی موقع ها اینجوری میشه که افراد رو چیز کرد، اصطلاحا سر کارم گذاشت.
سر کار شما داشته بودی.
بله.
من یه نکته رو بگم، دو تا نکته. یکی این که یادم نیست اینو کجا خوندم، اما اونم آدم بزرگی بود بنده خدا، منظور حرفش مضمونش این بود که سافتور دیولپر زیاد داریم، کد نویسی کار سختی نیست، اما کد نویس خوب بودن کار سختی است. بعدم در ادامه اومده بود به نامگذاری اشاره کرد، گفته بود اگر به طور سرانگشتی 80% از زمان یه پروگرامر صرف نامگذاری بشه، این وقت رو هدر نداده. این قضیه رو آنکل بابم من دو جا ازش شنیدم، دو تا دقیقا از همین سمینارهای آموزشیش اینو شنیدم که خودش گفت، گفت از قصد من فصل بلافاصله یعنی کتاب رو با نامگذاری شروع کردم، چون مهمترین رکن کلین کد از نظر ایشون همین نامگذاری هستش. همین چیزی که الان آقا مهدی اشاره کردن، توابع P1 P2 مشابهش رو همه قطعا به یاد میارن تو محل کارشون توی پروژه ها. ما هم همینجور بود، کلیدی ترین فانکشن یه پروژه‌ای CDV1 بود اسم فانکشن، واقعا هم کسی نمیفهمید یعنی چی. یه نکته این رو من بگم، فکر میکنم اگر من یه زمانی لید تیم باشم یا مدیر پروژه‌ای باشم، شده حتی دو صفحه آچار کانونشن یعنی به کنوانسیون نامگذاری برای تیم تهیه بکنم، این کار رو میکنم، فکر میکنم این کار سختی باشه. الگوهای آمادهش الان زیاده، مثلا اگر تیم میخواد جاوا بنویسه، اوراکل قبلا این زحمت رو کشیده و کانونشن های خیلی زیادی برای کلین کد جاوا الان توسط اوراکل وجود داره. اگر این کنوانسیون های ساده رو رعایت بکنن، مثال میزنم یکی بدیهی ترین کنوانسیون های نستش که اسم فانکشن فعل باشه، قرار فانکشن یه عملی رو انجام بده، و چون توی خیلی جاها ما اصلا اسم فانکشن رو بدون پرانتز باز و بسته داریم استفاده میکنیم، لزومن دیگه معلوم نیستش این بعدم فانکشن باشه. رو همین حساب اگر اسم فعل باشه، ناخودآگاه اون که میبینتش میفهمه این یه فانکشنه، چون داره یه کار انجام میده، این دیگه وریبل نیست. یک چیزهای ساده و بدیهی شده در حد دو صفحه این رو گردآوری بکنیم، فکر میکنم خیلی موثر باشه.
درود بر شما جناب یوسف، نکته خیلی خوبی گفتن در مورد فانکشن ها. در همینطوره اگه شما از فعل استفاده کنید، برای مثال استفاده کنیم get result، read result، این دقیقا مشخصه که فانکشن هست و نه و وقتی که میخونید بعد یا یه در کلاس تعریف میکنید اتریبیوت های کلاس یا آبجکت ها رو کاملا واضح بیان بکنید. و آفت بزرگم اینه که افراد میخوان خلاصه کار بکنن میان و سرواژه بعضی از این چیزا رو در میارن، این مثلا یک فانکشن ها مثلا میشه CDTV و بیشتر مال این CDTV چیز رو کامنت هم نمیذاره، یعنی تو خود فانکشن میدونید که توی فانکشن ها اون ابتدای کار خط اول بعد از داخل فانکشن یه داک استرینگ ما تعریف میکنیم، این داک استرینگ دقیقا میگیم فانکشن اصلا چی هست، برای چی کار انجام بده، بعد ورودی ها چی هستن، خروجی چی خواهد بود. برای که از جایی هم آوردیم اکثرا برای مثلا یه رفرن میدن که من از این لینک استفاده کردم و خب خیلی انجام نمیدن و بعدها هم به ضرر خودشون هست هم شرکت. ولی به نظر من شرکت باید واقعا فورس بکنن، با مجبور بکنن برنامه‌نویسا رو این کار بکنن، چون که در بهشون پول پرداخت میکنن، دستمزد میدن، وقتی که این فرد بذاره و بره دیگه اون کد خیلی سخت میشه ازش استفاده کرد و همونطور که گفتیم قرارش یک فیچر جدید چیز بشه اضافه بشه، همه نمیدونن که کجاها باید عوض بشه. بعضی کدام هست که باز میکنن میبینید که یک قسمت کد رو برای مثال نمیخواستن استفاده بکنن، تمپراری کامنتش کردن و پوش کردن، الان روی برنچ مستر هم هست، چون کد باز میبینید توش کلی کامنت، یعنی کامنت مفهوم نیست، کد هست، اصلا فانکشن هست، کامنت شده اون خطا. خیلی آزاردهنده است اینا رو من میبینم.
حالا یه بخشی از این کامنت ها مخصوصا توی صفحات وب، برنامه نیست که روی وب انجام میشه، بعضی از افراد مثلا برند خودشون اسم خودشون هم میذارن روی چیزی که کار اصطلاحا غیر حرفه‌ایه، ولی یه دوستی داشتم که این کارو میکرد، میگفت که برای بازار مارکتینگ خودم، تبلیغ خودم هست، اگر کسی من فردا تو این پروژه نبودم معلومه که اسم من تو این پروژه هست توی کامنت ها.
اتفاقا محمد آقا همین چیزی که شما فرمودین رو تو صفحه 26 همین چپتر 2 دقیقا گفته، don't be cute، اشارهش به همین امثال دوست شما هستش، از این شیرین بازی ها در نیارن توی اسم گذاری و اسمایی رو معنادار بگذارن. یه جای دیگه هم نکته خوبی هستش همین ابریویت کردن ها رو توی صفحه 52 PDF که میگه pronunciable باشن اسم ها، و بعدش هم توی صفحه بعدش میگه searchable باشن. اگر abbreviate بشن اسم ها معمولا قابلیت pronunciationشون رو از دست میدن و در نتیجه 3 سال بعد یکی بخواد search بکنه قاعدتا آدم عادی دنبال مثلا یه چیز به نام result search میخواد بکنه، نه RSLT. و این نکته جالبی میگه آقا کامل استفاده بکنی.
و حتی میگن که اگه قراره که لیست باشه بهتره که نام اون وربه پلورال باشه، جمع باشه. برای مثال بگید students names، برای مثال بگید student name، وقتی که پلورال باشه مشخصه که این یه لیسته یا یک ماهیت لیست داره اون وربه. برای فانکشن هم همچنین میتونه باشه.
دقیقا. و من یه چیزی رو اینجا بگم اشاره کنم، حالا تو چپترهای بعدی میرسیم، چپتر کامنت داره، بسیار تاکید میکنه به امید کامنت اصلا نباشن دیولوپر. یعنی اینکه خودش حتی یه جایی اشاره میکنه، میگه که من رنگ کامنت های آیدی ایم رو از رنگ های مرسوم مثل خاکستری و سبز و اینا تبدیل کردم به قرمز فسفوری، جوری که این کامنت یعنی یه گناه کبیره باشه، بیکسین باشه، تو چشم بزنه. میگه که خودش از آن داره، میگه کدی که اگه تمیز باشه نیاز به کامنت نداره.
این حرف من زیاد شنیدم که میگن که آره بر مثل جوک میمونه، میگن جوکی که خوب باشه نیاز توضیح نداره. بعضی میگن نه، کد خوب نیاز به کامنت نداره، توضیح نداره. بعد به همین سادگی هم میخوان از عبور بکنم، ولی اینطور نیست. مگر اینکه اون فانکشن واقعا یه چیز کاملا obvious و ساده، یعنی را یعنی مشخص باشه، ولی در غیر این صورت چیز کرد، یعنی نباید اصلا اون کد رو به نظرم مرج کرد. البته یک نکته وجود داره، اگه قراره که دوست دارید که زود کدتون مرج بشه، کدی که پوش میکنید، اگه زیاد بفرستید مثلا توش کامیت زیاده و فایل زیاد کانچز شده، دیولپر من نگاه میکنه میگن که looks good to me و اپروف میکنه، چون حسن ندارم بخونم. ولی اگه یه دونه فایل شما چیز کردید، اگه فانکشن رو تغییر یا اضافه کردید، میان دیگه چیز میکنن دیگه، تا میتونن زیر اون فانکشن هر کس میاد یک کامنت میذاره. این برای مثلا به من میگفتن که آیا میدونستی که این سه خط رو میتونی در یه خط اینجوری بنویسی، و بعد با خودش فکر میکنن که اینجوری بهتره یا مثلا نرم افزاری تره، در حالی که بی‌معنیه. قراره که یک نفر اینو بخونه، یک انسان. درسته که این یه خط شما توی برای توی پایتون ما وان لاین ایف داری، ایف و ایلس هم داری، یعنی خط بس بودن قشنگه، یعنی مثلا make sense میکنه. ولی بعد اگه خیلی پیچیده باشه خیلی طولانی میشه، بعد اصلا بیمعنی میشه. یعنی اگه بیشتر از 8 بینو که توی همون کد آنالیز، استاتیک کد آنالیز، طول خط، طول اون کد شما توی هر خط یک ماکسیموم داره، مثلا میگن 80 تا از زمان قبل بوده که اسکرینایی که دیسپلی که کاور استفاده میکردن رزولوشن پایینی داشتن، الان میگن 120 تا، ولی بیش از 120 تا دیگه خیلی نباید باشه دیگه و ایرور میده، یعنی باید اون در حقیقت اون استاتیک کد اینجا رو ایرور میده. و من دیدم که برای مثال اون یک خط و یک فانکشن یا یک خط یک استیتمنت خیلی طولانی نوشتن و اصلا از اون بعد شما باید اسکرول بکنید، یعنی کل اونو کل، یعنی که سافت رپ بزنید ببینید کدو که چه خبره. ولی خب خلاصه اینه که آره، هم به خودتون رپ کنین هم به آیندگانی که قراره که کدتون رو بخونن. یک جوک هم هست، میگن که همیشه جوری کد بزنید با این تفکر که یوزرتون یا مشتریتون یا رئیستون یا آدم روانی هست که همین الان یک مثلا یک تبر یا یک وسیله برنده دستش بالا سر شما وایساده، خب با این طرز فکر شما کدتون رو بیسید و بفرستید بسش، یعنی یه وقت عصبانیش نکنید واقعا.
خاطرم از دوباره صحبت همین آقای آنکل باب بود که میگفتش که معیار این که یک کد خوبه یا نه اینه که یک کد نویسی توی اتاق در اتاق بسته است و شما تعداد WTF هایی که از توی اتاق میشنوین معیاره. خلاصه آره ما باید و همینطور که آقای یوسف گفتن مهمترین جزء کلیدی تریناش همین نامگذاریه. یه راه دیگه هم برای کلین کد استفاده از حالا خود آیدی ها حالا خیلی پیشرفته شدن تو این دور زمانه، ولی یه ادان های اومده، حالا مثلا ما ویژوال استودیو که کار میکنیم به اسم حالا مشهورترینش کد مید برای لینتری که هستش، کد مید توی ویژوال استودیو هست که اکثر زبان‌های رایج هم حالا از حتی پایتون و پی اچ پی و حالا انتظامن، چون که من میگم ویژوال استودیو سی شارپ منظورم نیست، زبان‌های دیگر هم ساپورت میکنه و تمام ریزکاریایی که ما دنبالشیم مثلا توی کد تمیز، حتی بعضیا هستن یه وسواسی دارن مثلا توی کدشون میخوان سورت باشه بر مبنای مثلا آلفانومریکال یا مثلا چجوری باید به ترتیبی که مینویسیم از بالا به پایین اول فیلدهای پرایوت باشه بعدش فیلدهای پابلیک ها بیاد ترتیبی که بخوام رعایت کنیم، اینا رو حتی میتونیم تنظیم کنیم، خودش حتی اونا رو هم رعایت میکنه جدا از بحث حالا اینتندینگ رو که حالا باید جلوتر عقبتر مثلا یه تب بنزه یه تب جلوتر باشه یه اسپیس، یا حتی مثلا میتونه کامنت ها رو بشکنه اگه میبینیم یه لاینی خیلی طولانی، همین آنکل باب ذکر میکنه که میگه اگه یه فایلی شما مجبوری اسکرول رایت بکنی و مجبوری که فایلتو بکشی به سمت راست، اونجا اشتباهه و باید کدتو بشکنی. یا مثلا اینکه هر وقت دیدی شما داری توی یه فانکشنی رو صدا میکنی تعداد متغیری که داری پاس میدی بیشتر از 5 تاست، بیشتر از 3 تاست، باید اینجا زنگ خطره و اون پتانسیل اینو داره که اون 3 تا متغیر رو انکپسوله کنیم توی یه آبجکت و یه آبجکت رو بفرستیم. البته اینا یه خورده فصل جلوترش بود بکنم اینا رو نباید الان گفتم، ولی درسته. این خواستم فقط این بحث لینتر کد مید رو بگم. codemade.net هم وبسایتشه، نزدیک 12 سال یه نفر هستش که داره اینو میبره جلو، ولی چون اوپن سورس خیلی دیباگ شده و خیلی چیز خوبیه. کد مید
خیلی عالی بود. آره مرسی آقا فرشادم بفهمید.
من حوزه کاری خودم که حالا جابم بخوام بگم که یه سری ابزارهایی اومده تو زمینه لینترها، چون صحبت چه کردم مخصوصا خواستم بگم که اینا یه مقداری از اون لایه اول عمیق‌تر. لایه اول خب همون استاتیک انالیسیس و حالا اینه که شما یه اپس یا ایسی مثلا میزنه بعد روی ایسی یکم لینت میکنه، ولی لایه دوم اینه که میاد مثلا نمونه بارز شاید که شروع کرد حالا یکم مفهومی تر این ماشین مدل ماشین لرنینگی بود که حالا کوپایلت سجست میداد، ولی خب مشابهش هست چند تا حالا نه به قدرت اون که میاد یکم کدو بهش میدین یکم ادیت میکنه میگه نظر چی اینجوری به امیسی، ولی هنوز خب جای کار داره، شاید چند سال آینده مثلا به اون سمت بریم. اون یه مقداری هنوز under researchه.
توضیحات خیلی عالی بود. اتفاقا همین به فکرم رسید که الان با سیستم‌های جدید شاید که اگر که یک برنامه نیست برای سرعت هم که شده متغیرش رو برخلاف کد نویسی تمیز نامگذاری بکنه، بعدا بتونه رینیم بکنه، یا حتی ممکنه یه فانکشنی رو برای منظور خاصی تعریف کرده باشه بعد تغییر منظور داده باشه اون فانکشنش ها، بتونه که تغییر نام بده و به راحتی بتونه که توی آیدیه های جدید این کار رو انجام بدن، یا بر اساس هوش مصنوعی اصلا خودش اوتوماتیک ساجست بده که چه نامی میتونه برای این گذاشته بشه.
حالا یه داستانی که هست واسه این داستان که گفتین که واسه بهینه شدن پرفورمنس، واقعا این تو جاوا اسکریپت که من میدونم اتفاق میفته با پکیج هایی که هست، یعنی اصلا یه فرق جاوا اسکریپت در واقع نیازی به بیلد شدن نداره، ولی بیلد شدن یه بخشیش همینه که مثلا یه اسم متغیر سه خطی شما گذاشتی میاد تو توی اون پروسسی که داره و بیلدش میکنه، یه قسمتش اپتیمیزیشنه و کارش همینه که متغیرها رو کوچیک میکنه، یه سری حالا پس رفرنس ها رو پس میده اگه نیاز باشه، و این کار انجام میشه. من چیزی که مطمئنم تو جاوا اسکریپت اتفاق میفته، ولی اینکه تو بقیه لنگویج ها هست فکر میکنم یه بخشی از این تو زبان های دیگه به عهده کامپایلره. اگه کامپایلر بشه مثلا اینترپریتر هایی کم سخت باید باشه یه همچین بهینه سازی، و اصلا نمیدونم حالا نیازم هست، بازم دوستانی که متخصص ترن شاید بتونن نظر بهتری بدن، من خیلی وارد نیستم، ولی دوست جاوا اسکریپت این هست و این کار انجام میشه و خیلی هم جالب. حالا ما یه سری از چند سال قبل شروع شد در قالب سری پکیج منیجر ها، این که دیپندنسی ها رو منیج کنن، بعد کم کم اینا پلاگین ها اضافه شد که همین کارا رو انجام بده و خیلی بحث جالب واقعا اتفاق داره میفته.
کوچیک دیگه من بگم در مورد لینتر ها، نه فقط کد رو چک میکنم از نظر استاندارد، بلکه برخی از پتانسیل ارور ها رو، یعنی جاهایی که ممکنه که پتانسیل داشته باشه که تو کد شما بعداً دچار اشکال بشه یا حتی سکیوریتی چک هم انجام میدن. برای مثال وقتی شما دارید روی پروژه کار میکنید، تو را دیباگ هستید، کد رو دارید مینویسید و فراموش ممکنه بکنید که اون حالت دیباگ رو بردارید، و اینو اگه قرار برای پروداکشن بفرستید بسیار خطرناکه حالت دیباگ. و من وبسایت های دیدم که ارور میده، من کل دیباگ کد رو دارم میبینم تو اون ارور، چون فراموش کردن که اون رو بردارم. و آره لینتر را این کار رو هم انجام میدم.
به حرفشون من اینم بگم که دقیقاً همین که گفتن یه سری کارهای سکیوریتی هم انجام میدن، یکی از کارهایی که مثلا خیلی شاید خوب باشه، حالا همه پرکتیس خوبی که انجام بدین، اینه که سیکرت دیتکشن داشته باشیم تو پایپلاین اون مخصوصا، چون خیلی پیش میاد که آدم حواسش نیست توکن اکسسی چیزی میذاره، توکن پروداکت دیولپمنت میذاره تو پروداکشن، حالا از اون ور نظره بذاره که افتضاحه، چون نباید واقعا دسترسی داشته باشن دیولپر ها به توکن پروداکشن. و این سیکرت چکر خب خیلی میتونه کمک کنه و میشه دقیقا از طریق همین لینتر ها پیداش کرد. و این که گفتنم حالا یک کیوردی که واسه حساسه فیوچر بالا، کیورد کد اسمله که شاید خیلیش همه شنیدن دیگه، و خیلی مهمه که آدم سعی کنه کدش بو نده به صدا، و خب این کمک میکنه همین داستان لینترها به شدت که اونو کم کنی.
سلام میکنم بابا فرشاد، من سوالشون شنیدم، فقط با تأخیر جواب میدم. در مورد کمپایلر ها برای زبونه اینترپریتری مثل جاوا اسکریپت و اینا که دیگه خودشون گفتن، مثل اینکه فکر میکنم حوزه کاریشون هم بیشتر زبون جاوا اسکریپت و اینا هستش که خیلی زیاد هستش این لینترها فراغونه، از اسلینت و اینا بگیریم تا پرتیه رو نمیدونم کوپایلت، که اصلا کوپایلت که دیگه قوقا هستش، یعنی اون لایه اول و دوم و سوم و اینها رو همه رو رد کرده انصافا. ولی برای تجربه شخصی خودم برای زبونه کمپایلری مثل جاوا، چون خود من با جاوا و سی شارپ کار کردم، تو سی شارپ همونطور که آقا شریف گفتن کد مید اصلا از همه بهتر هستش، رو دستش هنوز نیومده حداقل من نشنیدم. برای جاوا هم هست، لایت ران هست، چیزهای دیگه هستش، اما من تا الان جاوا دیولوپر ندیدم که بهتر از در واقع پکیج های جت برینز، یعنی اینتلیجی، چون اگر اینتلیجی داشته باشین خود آیدی اینتلیجی کلن میتونه خیلی کارها بکنه، اما با این حال قدرتش اندازه لینترهای مثل لینترهای جاوا اسکریپت و اینا به هیچ وجه نیست.
آره ممنون، خیلی خیلی توضیحات عالی بود، مرسی. چون دقایق پایانی هست، آقای محمد امیرخانم اگر که توضیح دارن که خیلی خوشحال میشیم که بشنویم.
چند تا این قضیه که در مورد مثلا برنامه‌نویسی حالا گروهی یا تیمی فرمایید، دقیقا همه بحثا درسته، همه هم مطمئنن باهاش روبرو شدیم، تجربه شد داریم. همیشه هم یه مقاومتی وجود داره دیگه در مورد تبدیل کدای شخصی و شخص محور به کدای تیمی که حالا بشه قابل خانه یعنی خانش داشته باشه، قابل خوندن وقت باشه، همیشه مقاومت وجود داره. و متاسفانه همونجور که شما جناب نادی گفتین، بعضی موقع ها این مقاومت از طرف خود شرکته به جای که از طرف فرد باشه. دقیقاً همین اتفاق میفته به دلیل اینکه میگن که نه این زمان بره، ما دوست داریم که همین الان فقط پروژه جواب بده و هیچ بذار برای بعدن، و اون بعدن هیچ وقت نمیاد، همیشه پروژه بعدی سریعتر. و کاملا با شما من موافق هستم، استفاده کردم از صحبت دوستان، امیدوارم واقعا شرایطی پیش بیاد که شرکت‌ها به قول شما همینجوری یاد بگیرن که تغییر تفکری بدن تو این زمینه.
ممنون از شما. البته شرکت هم که با حال توجیه های خودشو داره، زمان کوتاهی داره، بحث هزینه ها براش مهمه، ولی همین کوتاه نگاه کردن شاید که خیلی در دراز مدت به صرف واسش نباشه. یعنی منافع کوتاه مدت رو نگاه میکنه، ولی تو بلند مدت میبینه که هزینه های خیلی بیشتری داره میکنه برای اینکه بتونه که نرم افزار رو روی پا نگه داره.
بخش استاندارد کد میتونه به عنوان تکنیکال دپت مطرح بشه، دیده بشه، یک بدهی تکنیکی که شما یه کار رو که باید امروز انجام بدید انجام میدید، میگه حالا بعدن انجام میدم، بعدن انجام میدم، و خودتون دارید بدهکار میکنید به اون کدی که واقعا باید نوشته بشه. ولی به نظر من اگه عاقل باشن حتما میخوان که این کار انجام بشه.
آفرین، چه اصطلاح قشنگ آقا مهدی استفاده کردن، بدهی فنی پروژه، خیلی عالی بود. من اینو بگم به خاطره تعریف کنم کوتاه از یکی از مدیران توی همین مونترال، توی جلسه بودش، همایشی بود، من به طور اتفاقی یکم مدیرای دژاغبن رو دیدم باش صحبت میکردم. کسی بود که توی ترانسفورم دژاغبن از کوبول به جاوا اونجا بودش. من نمیدونستم خودمم که قبلا دژاغبن با کوبول کلن ساختار استراکچرش بوده، بعدن اینو به تصمیم گرفتن که بیان کوچ کنن به سمت جاوا. داشتم صحبت میکردم، بعد دقیقا همین صحبت این پیچیدگی پروژه و کد و اینها شد. ایشون خودش برای آدم با تجربه هم بودش توی محیط استارتاپ ها و شرکت های کانادایی، گفتش علت اصلیش این هستش که دغدغه اصلی همه استارتاپ ها زنده موندنه، چون 70-80% استارتاپ ها اصلا کلن بیزنس ها سال دومشون رو نمیبینن، برای همین فروختن و مارکتینگ و اینجور چیزها دغدغه اصلیشونه، اینها دغدغه‌شون نیست اصلا. این رو به نظرم باید به شرکت ها اینجوری حق بدیم از یه بابت. اما از یه طرف دیگه هم حالا تو این کتاب هم هرچی میریم جلوتر میبینیم این تکنیک ها خیلی ساده است، یعنی کلین کد، و هزینه و وقت زیادی هم نمیگیره. یعنی از یه طرف دیگه خودم، یعنی آنکل بابم داره اشاره میکنه، میگه که آقا اینها چیزای ساده هستش، خیلی هم راحت میتونید به اینها دست پیدا بکنید، به شرطی که فقط یه تغییر شیفت، یه شیفتی بدین توی اون مدل ذهنیتون.
نمیدونم حالا دوستان که چند نفر استارتاپ کار کردن، استارتاپی که یعنی از بیس شروع کنین، یعنی واقعا یه سید پری سید بگیرین، بعد برین سید بگیرین، بعد فلوش 4 ماه و هی بریم جلوتر. واقعا من این بحث رو سی تی اوم داشتم، تن استارتاپ که هستیم، تو استارتاپ قبلی هم داشتم، و کلا فضای استارتاپی اینجوریه که شما توی چالش مداومی با اینکه بگین که میگه آقا من کد نوشتم، میخوام ازش تست بنویسم، بعد تست بنویسی، میگه که اوکی تست نوشتن چیزی رو عوض نمیکنه واسه من، ارزش افزوده ای نداره، من الان میخوام مشتری بیارم، فیچر میخوام. فیچر بخوای بزنی، خب طبیعتا ممکن فیچرهای دیگه ات بدون تست بریک بشه. باز میگه چرا بریک شد، بهش توضیح میده تست ندارم، میگه اوکی فعلا همینو فیکس کن بریم جلو. و این اتفاق خیلی رایجه. حالا بنام من اول فکر میکردم فقط مخصوص ایرانه، ولی الان اینجا دو تا استارتاپ بودم فهمیدم که نه، واقعا اینجا هم همین داستان پررنگ‌تر و با همون شدت و حدت هست. درسته که سعی میکنن چون ممکنه کد آدیت بشه، مثلا چه میدونم میخوان یه استاندارد جدیدی بگیریم، میگن کد آدیت کن، یکم اون موقع ها وقتی که بری فاکتور فکر میکنن، میگن بشین تست بنویسیم و مسائل از این دست. ولی همین که گفتیم واقعا نمیشه، یعنی شما در مقابل تو استارتاپ، تو شرکت بزرگ نقطه مقابله، یعنی شرکت میگه من این کد رو میخوام اگر که این پروژه مثلا تایید شد، چون شرکت های بزرگ هم پروژه ها خیلی استارت میزنن از بیس، میگه اگر که این پروژه تایید شد من میخوام این کد نیاز نباشه دوباره نوشته بشه. ممکنه کد شما بره بعد از یه سال، بعد از دو سال هیچ جا مرج نشه، کلا پروژه بسته بشه و بره توی آرشیو شرکت، کسی هم دیگه بهش دست نزنه. ولی اگر که همونو شما به این که از اول بگین حالا یه نمونه اولیه توند بزنیم بریم بالا، اکثرا مخالفت میکنن. چرا؟ چون اصول شرکت اینه که معمولا شرکت بزرگ هم صحبت میکنیم، یعنی شرکتی مثلا تو لولای حتی شیشت یه شهر هم نشرکت کرد و کانادا واید بشه. ولی شرکت کوچیک دقیقا استارتاپ برعکسه، چون حتی خودشون هم نمیدونن معمولا چی میخوانی. شما محصول مثلا شاید محصول اولی که اپلای بورد داشت نمیدونم چقدر نیز با اون یه استارتاپی که الان خیلی هم حالا بزرگ شد و کم جلسه قبل هم صحبتش بود، من محصول اولش پلاگین وردپرس بود. یعنی تا یه سال پیش هم با یه پلاگین وردپرس داشت کار میکرد، پلاگین وردپرس رو برداشته بود میشه پلاگین نوشته بود و با اون همه کار میکرد و بعداً تو الان بازنویسیش کرده و رفته سراغ اون که حالا سیستم اختصاصی بنویسیم پورتال. این در این حد کار باید سریع باشه، چون واقعا شاید محصول اول هدفش هم چیز دیگه بوده. حالا من اینو نمیتونم در مورد این استارتاپ، ولی در مورد استارتاپ های دیگه به شخصه دیدم که شما باید یعنی نیچ تو استارتاپ تو مارکت پیدا کنیم و بعد بریم سراغ واقعی چیزها. این خیلی پررنگه، ولی خب بالا تکنیکال دت ایجاد میشه و بالاخره این باید پی بشه، اینترست هم بهش میخوره مثل همه دتای دیگه و باش کنار باید بیای دیگه. به هر حال یه ترید آف مثل همه جای دیگه زندگی. یه نمونه بارش هم زندگی خودمونه، اینکه چقدر کار کنی، چقدر بخونی، چیز جدید یاد بگیری و چقدر پرسونال لایفت برسی. اینا هم همه ترید آف هاییه که داریم هر روز باش سر کله میزنیم. اونجا هم یه استارت یه تم دیگه از این ترید آف.
عالی. حالا این تجربیاتی که حالا همه ماها داریم و جمع‌بندی بکنیم، به نظرم میتونیم که اصلا خودمون یه دونه کتاب مکمل بنویسیم برای کلین کد و حالا تجربیات آقای آنکل با رابرت مارتینا داشتم نگاه میکردم. خب خیلی ویدیو زیادی ساخته در مورد سابقه کار خودش و به نظرم ماها هم میتونیم که کمک بکنیم به این بخش بدیم، حتی با هماهنگ خود آقای رابرت مارتین که الان هم هستن، مخصوصا تو همین حوزه سیستم هوش مصنوعی که حالا حتما قابل توسعه هستین محتوای این کتاب. خیلی ممنون از همگی دوستان. من دیدم که آقای بهروز هم اضافه شدن، اگر که ایشون هم فرصت مناسبی برای صحبت دارن در مورد کلین کد یا کد تمیز خوشحال میشیم در خدمتشون باشیم.
عرض ادب و سلام خدمت همه دوستان. موضوع خیلی جالبی رو مطرح کردید. حالا من بر اساس تجربه یه چیز کوچیکی رو اد میکنم، اضافه میکنم اینجا. به نظر من اگر شما دارید توی یه تیم کار میکنید که هر کدوم از دیولوپرها یک مسئولیتی بر عهده داره، هرچه این دیولوپرها بتونن کداشون رو ماجولار بنویسن که بقیه بتونن به خوبی استفاده بکنن، یه جورایی در راستای همون کلین کد هست. شما اگر احتمالاً شما ریپوزیتوری های خوب و ریپوزیتوری های بد رو دیدید، یعنی اونایی که کلین بودن و اونایی که کلین نبودن، و احتمالاً تجربیات خوبتون مربوط به اون پروژه هایی بوده که تونستید از کد همکارتون استفاده بکنید یا همکارتون از کد شما استفاده بکنه و اون فرایند اینتگریشن برای شما راحت بوده و به قول معروف به شما هدک نداده و تونستید یک همکاری خیلی پروداکتیو و پربازدهی رو با چند تا دیولپر دیگه داشته باشید. این به نظر من چیزیه که در راستای همون کلین کد میتونه تعریف بشه، بر اساس تجربه عملی خودم بوده البته.
خیلی ممنون، باعث افتخار ماست که شما رو در جمع داشته باشیم و حتی موضوع میتونید پیشنهاد بدید. هدف گروه هم همین هست که بیشتر در مورد این هم فکری بکنیم و
من این پیشنهادی دارم اگه داشته باشید. ببینید، من تا جایی که اطلاع دارم خب خیلی از دوستان دارن تو شرکت‌های مختلف تو کانادا کار میکنن و نظراتشون خب قطعا خیلی جالب توجه هست، ولی پیشنهاد خاصی که دارم اینه که در مورد بحث کارآفرینی و بحث ایجاد شرکت و کامپنی سافر از سرویس بیشتر صحبت بکنیم. قطعا صحبت کردن راجع به محیط کار میتونه اطلاعات جدیدی رو در اختیار همدیگه قرار بده، ولی اینکه چقدر ما دیولوپرها تونستیم بیزینس خودمون رو ایجاد بکنیم و چه چالش‌هایی تو آمریکا یا کانادا دیولوپرها خصوصا دیولوپرهای ایرانی باهاش روبرو هستن، مثلا بحث مارکتینگ، بحث معرفی محصول و گرفتن لید. اینها به نظر من مباحث بسیار جالبی هست که میتونه خیلی مفید باشه برای همه. این پیشنهاد من هست، حالا اگر دوست داشتید در آینده راجع به قضیه انترپرنورزم تو زمینه بیزنس سافتور بیشتر صحبت بکنیم.
بله خیلی عالیه. من اینو حالا هرچند که یادداشتش کردم، ولی اگر که کوچیک خودتونم یک تجربه تو این زمین دارید میخواید بفرمایید که توی جلسات بعدی ادامهشو بدید.
من تو زمینه ایژوکیشن و ارائه محصول آموزشی تجربه داشتم، اما ساس کامپنی نبوده، یعنی سافتور از سرویس نبوده، بلکه یک محصول و محتوای آموزشی رو در قالب سافتور ارائه کردیم. این تجربه کوتاه من بوده، تو کانادا ارائه کردم، ولی خب علاقمند هستم که تو زمینه دقیقا سافتور از سرویس در آینده بیشتر کار بکنم و محصول تولید بکنم.
بله خیلی عالی. اتفاقا جلسات گذشته پیشنهاد شد که در مورد مایکرو سرویس ها پادکستی رو داشته باشیم. به نظرم میتونه که همگام باشه، یعنی نرم افزار ساسی که با مایکرو سرویس ها دارن کار میکنن و میتونن که سرویس های مختلفی به جاهای مختلف بدن، یا اینی که یه سافتور هست که از سرویس های مختلف داره سرویس میگیره.
بله این هم ایده بسیار عالیه. من در جریان گفتگوهای قبلیتون نبودم، ولی خب ایشالا در روزهای آینده بیشتر میشنوم و سعی میکنم در همین راستا هم مطالبی رو ارائه بکنم.
من خیلی ممنون از شما، تشکر، خیلی لطف کردید. شب همگی بخیر.
شب خوش.
شب خوش.
تمامی لینک های معرفی شده در این پنل گفتگو در وبسایت و صفحه اینستاگرام رادیو و اپ پادگیر و یوتیوب در دسترسه. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین.
تا پادکست بعد، خدا نگهدار.